بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرذين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این روایاتی که خوندیم که اگر یک مخالفی در زمانی که مخالف هست حج رو انجام داد، بعد شیعه شد و مستبصر شد، بر اساس این روایات که گفتیم سه طائفه روایت در اینجا داریم، نتیجه این شد که این اعمال اینها نیازی به اعاده نداره. فقط زکات رو باید اعاده کنه، چون باید مصرف زکات عبارت از شیعه است و این در غیر موضع خودش صرف کرده، لذا ذمه او بری نشده. خب حالا بحث در این است که مورد این روایات چیه؟ آقایون تصریح دارن به این که اون مورد یقینی و متیقن عبارت از این است که سنی و این مخالف یا هر کسی که مخالف مذهب حق است، حج را بر طبق مذهب خودش انجام بده. اگر حج را آمد بر طبق مذهب خودش، یعنی بر طبق مذهب خودش صحیحا انجام داده و هیچ خللی بر اساس مذهب خودش نداره، این نباید مسلم اعاده کنه. خب حالا اینجا چند تا بحث دیگه باقی میمونه. یک بحث این است که اگر این بر طبق مذهب خودش فاسدن انجام داد، بر طبق مذهبش انجام داده اما بر اساس مذهب خودش فاسدنه، یا بر اساس مذهب امامیه هم انجام داده اما فاسدن انجام داده، یعنی یه حج فاسدی انجام داده، هم فاسدون اندل آمه هم فاسدون اندل خاصه. آیا اینم رو میتونیم بگیم داخل در روایات یا نه؟ اینجا بگیم آقا خب این حج فاسدن هم انجام شده باشه، اینجا اعاده لازم نیست. مرحوم آقای حکیم در مستمسک یک همچین نظری رو دارن، میفرمان ما از این روایات استفاده میکنیم که خدای تبارک و تعالی به برکت این که این مخالف شیعه شده، یک منتی را بر اهل عام قرار داده، امتنانن میفرماید اعاده نکنن. و فقط مسئله زکات استثناء شده، چون زکات هم حق الناسه. بقیه موارد، نماز، روزه، حج، اینا حق الله، او امتنان درش معنا داره، خدا میفرماید من از حق خودم گذشتم. اما زکات حق الناسه، چون حق الناسه این قابل امتنان نیست، لذا این رو باید مجددن بپردازه. و در نتیجه میفرمایند که ما میتونیم بگیم، حالا این عبارت ایشون رو هم من نوشتم، عرض میشود که میفرمایند، البته اول بحث میگن اونی که متبادر از این روایات همون صورت متیقنی است که گفتیم، یعنی مخالف حج را مطابق مذهب خودش صحیحا انجام داده باشه. اما بعد میفرماید، من عبارت رو بخونم چون چند تا نکته دیگه هم درش هست، میگن این تفصیل بین زکات و غیر زکات معللا به ما ذکر، تعلیل آورده شده به همون که زکات باید داده بشه، چون لأنه وضعها فی غیر موضعها. این یک. ما غلبت الفساد فی الاعمال، این نکته هم دارن آقای حکیم، میگن در غیر زکات فساد غالبه، یعنی زکات مشکلی نداره، این زکات مالشو جدا کرده رفته داده به یک سنی همین اندازه، اما نماز، روزه، حج غالبا افرادی که انجام میدن چه شیعه چه سنی فرق نمی کنه، اعمال معمولا محل برای عروض فساده. زکات مثل ادای دین میمونه، خیلی درش مسئله فساد مطرح نیست. ایشون این غلبت الفساد فی الاعمال غیر زکات رو میگن این موجب ظهور این روایات فی عموم الحکم لما کان فاسدن فی نفسه. میگن ما به قرینه غلبت الفساد در اعمال و در سایر اعمال میگیم این روایات ظهور در این پیدا میکنه که حتی اگر عمل رو جهت غلبه عمل این سنی فاسدن هم واقع شده باشه، باز روایات میگه نباید اعاده بشه. پس ببینید ایشون اینجا غلبه را منشأ برای ظهور قرار داد، یعنی چون غالبا نمازهایی که انسانها مخصن عوام از مردم میخونن، یا وضوش یا خود نماز، روزه، بالاخره یک مشکلی داره، این غلبه منشأ برای ظهوره، ظهور در این که پس خب مورد روایات عامه، حتی اونجایی که فی نفسه هم باطله و فاسده اونجا هم بگیم نیاز به اعاده نداره. خب بعد میفرمان و یکون و وجه و تعلیل ان الزکات لما کانت من حقوق الناس، چون زکات از حقوق ناسه، میگن وجه تعلیل این است که زکات چون از حقوق ناسه این مجزی نیست و این در غیر حق، در غیر مورد خودش مصرف شده به خلاف غیرها، فانها من حقوق الله تعالی فاجتزع بها تعالی و حین اذن لا فرق فی العمل بین ان یکون فاسدن اندنا و اندهم. این نتیجه ایست که مرحوم آقای حکیم گرفتن، میفرمان این روایات موردش عمومیت داره، یک عمل فاسدن اندنا و اندهم باشه، دو صحیحن اندنا لا اندهم، یعنی حتی اگر بر اساس مذهب ما صحیحه اما بر اساس مذهب خودشون فاسده، دو و بین العکس یعنی صحیحن اندهم و فاسدن اندنا، تمام این سه صورت مشمول این روایات، فقط یه قیدی دارن اذا کان اتیانه علی وجه العباده، فقط این عمل رو به قصد العباده آورده باشه. یه وقتی هست که این عمل رو اصلا سنی نیاورده، خب ما در باب کافر گفتیم کافر 70 سال نه نماز خونده نه روزه نه حج، هیچی مستطیع هم بوده انجام نداده، اما الان که آمد مسلمان شد گفتیم الاسلام یجب ما قبله، نیازی به قضا هیچ نمازی هیچ روزه اینها نداره، اما در سنی اگر هیچی انجام نداده، سنی بوده نه نماز خونده نه روزه گرفته اما الان مستبصر شد، هیچ فقیهی نمیاد بگه اینجا الاسلام و یجب شاملش میشه، اصلا اون گفتیم مربوط کافر اصلیه و باید تمام قضاهای نمازش و روزش رو انجام بده. این خلاصه نظر آقای حکیم. آقای مقدسی چی فرمایی؟
این اول رو کنم. این باید در مقدم این دیرم هر کنی وقتی این اول رو
اولا ایشون این مطلب رو که غلبه فساد در اعمال منشأ ظهوره، یعنی میخوان بگن غالبه، چرا درست نیست؟ خب خیلی چیزا رو اولین بار شنیدید. بالاخره عرفاً غلبه منشأ ظهور میشه دیگه. اصلا شما وقتی میگید از زنو یلحق الشی بالعم بالاغلب، یعنی این مورد مشکوک، ما اون مورد غالب رو بیایم سرایت بدیم به این مورد مشکوک، همینه. نه، از زنو یلحق الشی منشأش غلبه است دیگه. بله، شما ببینید میگید که آقا غلبه استعمال، این لفظ غالبا استعمال شده در این معنا، حالا اگه در یه لفظی شک کردید میاد از همون غلبه استفاده میکنید دیگه. ببینید این غلبه در این لفظ هم، این لفظ رو هم ظاهر در همین معنا قرار میده، نه اینکه زیاده. بله مقصودش چی؟ علاوه چل عباده، یعنی این عمل رو به عنوان عبادی انجام داده باشه. نه، او در تکمیل بحث عرض کردم، ایشون متعلق اون جهت نشده. یعنی حالا اگر کسی سوال کنه که اگر یه سنی هیچ عملی انجام نداده باشه بعد بیاد مستبصر بشه، باز قضا اعمالش واجبه یا نه؟ ایشون نداره، ما خودمون در تکمیل بحث عرض کردیم. بله، ولی به قصد عباده، به انجام امتثال انجام داده. بله بله بله، بله، اما خبر نداریم. واقعش همینه. من که خودم گاهی اوقات فکر میکنم، میگم که حالا این مقداری که از عمر ما گذشته واقعا نمازهامون درست بوده، وضوهامون درست بوده. حالا ببین، مخصوصا حالا اونا که حالا، یعنی ببین، حالا شما باز متدینین و مقید و یا طلبه ها و اینا که خیلی مقیدن، نوع مردم ها این چنینه. شما الان برید توی وضو خونه ای که مردم دارن وضو میگیرن، وقتی نگاه میکنید ببینید بسیاری از وضوها اشکال داره. نه، این غلبه رو برای شمول میخوان بیارن، نه برای اینکه اگر اینو نگیم حمل روایت بر فرد نادره، میخوان بگن غالبا اینطوره. حالا اونو عرض میکنیم. بله بله، عرض میکنم فرمایش های خوبی رو. اون که مسلمه. ببینید، یعنی هیچ کسی تردید نداره این روایات، اونجایی که سنی اگر یک عملی رو بر طبق مذهب خودش صحیحاً انجام داده، فقط این شیعه نبوده، اما الان آمد مستبصر شد، مسلم این عمل نیاز به اعاده نداره، این متیقنه، اینا همه قبول دارن این رو. بله، اون فرضی که الان در ذهن شماست، بعضیا که حالا الان میخونیم، حالا بعضی از عبارات حالا طبق اون ترتیبی که حالا داشتیم به هم میخوره، اما شما یه کسی بیاد الان میخوام جواب آقای حکیمو بدیم، پس بذار من جواب آقای حکیمو بدم بعد اون مطلب رو مطرح بکنم. خب این فرمایش مرحوم آقای حکیمه. آقای خوی قدس سر رو وقتی این فرمایش رو یک اشاره بهش میکنن، میفرمان که اگر یه عملی فاسدن اندهو و اندنا شد، رب ما یقال به شمول روایات داله علی الاجزاء لذلک ایزن، که اشاره به فرمایش آقای حکیم داره. بعد ایشون در رد مرحوم آقای حکیم میفرمان ما وقتی این روایات رو نگاه میکنیم، از سؤال فی الروایات متمحزون من ناحیت الایمان و الاستبصار و فساد العقیده. یعنی تو این روایات سائل داره میگه بابا خللی که بوده فقط همین نبود ایمان بوده. اما این که بیایم بگیم روایات میگه اگر حتی فاسد اندهم و اندنا، این برخلاف ظاهر روایاته. ظاهر روایات میگه این آدم حجش رو انجام داده، همه خصوصیات رو رعایت کرده، مشکلش این بوده که شیعه نبوده. خب حالا شیعه شد، امام فراد اعاده لازم نداره. این فرمایش رو مرحوم آقای خویی داره، منتها مرحوم آقای خویی به اون قرینه‌ای که آقای حکیم آوردن، درسته تو روایات داره انی یا ان المخالف قد حج یا حججت و مخالفون انا مخالف، ظهور در این جهت داره اما نفی او رو هم نمی کنه. آیه حکیم میگه چون قالب اعمال فاسدن هست، امام علیه السلام به این جهت هم که توجه داشته، پس بیم بگیم که آقا اگه حتی حجش رو هم فاسدن انجام داد، اما از این که فاسدن اندهو صحیحن اندنا، یا فاسدن اندنا صحیحن اندهو، یا فاسدن اندهو و اندنا معن، این رو مرحوم آقای خویی جواب ندادن. مسئله قلبه رو حالا باز عبارت ایشون رو هم در همون عرض می شود که جلد یاد داشتم نکردم که در کدوم جلد فرمود 26 بله ببینید بقیه. حالا بذارید من کلام آقای حکیم رو تمام بکنم، اجازه بفرمایید. ببینید عرض کردم اساس فرمایش آقای حکیم، ایشون روی مسئله غلبه آمده جلو. حالا این رو داشته باشید، مرحوم والد ما قدس سره وقتی کلام آقای حکیم رو نقل میکنن، تعجب اینه ایشون هم به مسئله غلبه در جوابشون اشاره نفرمودن، فقط میفرمایند که شما که مسئله تعلیل رو دارید بهش تکیه میکنید، تعلیل فقط فی جانب المستثناست، یعنی در جانب مستثنا امام میفرماید زکات چون از حقوق الناس باید اعاده کنه، اما تو این روایات در جانب مستثنا من تعلیلی آورده نشده. نمیگن که چون بقیه اعمال از حقوق الله اینجا اعاده لازم نیست و این امتناع نیست از ناحیه خدا بر اینها. در جانب اثبات و مستثنا فقط تعلیل آمده، اما تو جانب مستثنا من و در جانب نفی ایشون تعلیلی میفراد نداره. اونجا عبارت ایشون اینه ان تعلیل المذکور فی صحیحه برید راجعون الى خصوص المستثنا و هو وجوب الاعاده فی الزکات فمقتضاه مقتضای این تعلیل ان وجوب اعاده الزکات انما هو لاجل کونها من حقوق الناس ولم یزعها المخالف فی موضعها الذی هو اهل الولایه و هازا. اینجا رو دقت کنید ببینید فرمایششون تام یا نه. لا یقتضی ان لا یکون وجوب الاعاده فی بعض العبادات الاخر مستندا الی جهت اخرى و عدم وقوعها صحیحا به نظر العامل المخالف. میفرمایند این تعلیل اقتضا ندارد که وجوب اعاده در عبادات دیگر مثل نماز و صوم و حج این مستند به جهت دیگری باشه، مستندن الى جهت اخرى مثل فساد و عدم وقوعها صحیحتا به نظر العامل المخالف. یعنی اگر بگیم این تعلیل اقتضا داره که اون عبادات دیگر اگر قضا نباید بشه بگیم که این مستند باشد به این که در به نظر خود عامل صحیحتا واقع نشده، این فرمایش شما تمامه. و هازا لا یقتضی ان لا یکون وجوب الاعاده فی بعض العبادات مستندن الى جهت اخرى مثل الفساد و عدم وقوعها صحیحتن به نظر العامل المخالف. نعم لو کان الحکم به عدم الوجوب المستثنامن معللن به کونه من حقوق الله. میگن اگر در مستثنامن معلل به حقوق الله بود لکان لازم تعمیم الحکم لهذه سوره. بگیم خب آقا چون حقوق اللهه ولو فاسده در مذهبش هم انجام داده خدا میگذره، ولیکن لم یقع هذا التعلیل. و بالجمله خلاصه فرمایش ایشون اینه، این طرف قضیه رو گفتن که از حقوق الله حقوق الناسه، اما اون طرف نمیگن عدم الاعاده مستند الى انها من حقوق الله. ممکنه عدم الاعاده مستند به جهت دیگری باشه، مستند به حقوق الله بودن نباشه. اما خب اینم خیلی خلاف ظاهره، ظاهر روایت این است که اونم مستند به حقوق الله، یعنی وجوب الاعاده در زکات مستند به حقوق الناس، عدم وجوب اعاده در بقیه عبادات مستند به این است که حق الله، مستند به چیز دیگری نیست. لذا اگر این چنین باشه که انهو تصریح به این تعلیل شده، وقتی تصریح به این تعلیل شده خدا میگه این حق منه، حالا تو فاسدنم انجام دادی، حالا به برکت این که تو شیعه شدی و مستفسر شدی من میگذرم. پس تا اینجا این فرمایش والد ما با این بیانی که ما عرض کردیم قابل دفاع میکنیم از آقای حکیم و قابل جوابه. فرمایش آقای خویی هم عرض کردیم، اون مسئله غلبه رو مطرح نکردن آقای خویی. آقای خویی کجا غلبه رو جواب دادن؟ مستقیم غیر مستقیم چه شما میفهمید؟ نداره تو عبارتش تا آخر راجع به همین شرطیت. بخونید عبارتو. خیلی خوب، میدونم این که درست ظاهر روایات اینه، ولی غلبه رو چه کارش کنیم؟ یعنی شما این ظهور رو یه قرینه قرار میدید، آقای حکیم آمده غلبه فساد الاعمال هم یه قرینه قرار داده. چی؟ خیلی خوب. حالا بله، شما اگر کسی آمد در این غلبه تردید کرد به آقای حکیم، این موقع اصلا چنین غلبه‌ای در عالم خارج نیست. خیلی خوب، شما انقدر حسن ظن به اعمال مردم الحمدلله دارید، انشاءالله تو همه امور روحانیت به اعمال مردم انقدر حسن ظن داشته باشه. این عرض میکنم که نه، آقای خویی متعرض غلبه نشده. میدونم، ولی بحث غلبه رو باز جواب نداده ایشون. حالا اجازه بفرمایید من جنبندی کنم این بحث رو. میدونم اگر غلبه رو پذیرفتیم دو تا قرینه است. قرینه اولا این است که سائل سؤالش فقط از کمبود ولایته، این یک. قرینه دوم این است که غلبه میگه کمبود و اشکال و خلل در اعمال دیگه هم غالبا موجوده. بله. ببینید حالا من این نکته رو عرض بکنم، مخصوصا مؤید آقای حکیم، کل عمل عمله. خب کل عمل عمله اگر کسی بپذیره غالبا هم فاسده. و هو فی حال نسبی و زلالته ثم من الله تعالی علی و عرفه الولایه فانه یوجر علی الا الزکا. ببینید اگر حالا دارم اینو عرض میکنم کل عمل عمله، هر عملی که داره انجام میده این عمومش یعنی ولو فاسدن، کل عمل عمله یعنی ولو فاسد، اصلا معیده آقای حکیم خود عموم این کل عمل عملهه. اونجا که تصریح به این است که فقط اشکال نماز من این است که من تماما خوندم. نه این حالا من میخوام عرض بکنم که من میخوام عرض کنم با قطع نظر از مسئله غلبه که اگر کسی هم اشکال صغروی بکنه، اصلا یه عمومی توی این روایات وجود داره. میگه انی حججتو، یا میگه انی حججتو و انا مخالفون. حججتو هم از این است که این حجش هم صحیح باشه یا فاسد باشه. عرض میکنم که یا کل عمل عمله و هو فی حال نسبه، اینا عمومیتش یک ظهوری در عموم داره، لذا در نتیجه این فرمایه اگر حتی مسئله قلبر هم ما اشکال کنیم صغرویان یا کبرویان، کبرویانش این است که بگیم ما قاعده از زن و یلحق و شیب العمل اغلب و قبول نداریم، که ما قبلا ما قبول عرض کردیم یه اشتباهی توی اصول شده که گای اوقات در حتی در رسائل مرحوم شیخ و بعد از شیخ اومدن این از زن و یلحق و شیب العمل اغلب و در احکام و اینا آوردن، بعدم گفتن نه این اعتباری نداره. این قاعده رو قدما در موضوعات جاری میکنن، این از زن و یلحق و شیب العمل اغلب در موضوعات اوغلا جاری میکنن. قدمای از علما هم کثیریشون تو کتابهای اصولی و فقهیشون هم آوردن در موضوعات، و ما هم قبول داریم قاعده از زن و یلحق، یعنی از کبروی قبول داریم. حالا اگه از جهت صغروی اشکال دارید اون یک بحث دیگریه، اما این کل عملا عمل عمله اهم از این است که سیئن انجام داده یا فاسده. چرا؟ اونجا میگیم قرینه خیلی صریحی وجود داره، اونجا قرینه صریح وجود داره. خب حالا تا اینجا، حالا بحث دیگر این است که اگر بحث دیگر این است که کسی بیاد بگه آقا این روایات باید صحیح علی طبق مذهب نا باشه، عرض میکنم که اختصاص بدیم حکم در این روایات رو به ما اذا کان العمل صحیحا عندنا. صحیحا عندنا یعنی چی؟ یعنی او خاصه بر طبق مذهب خودشون انجام بده، ولی یه جوری عمل رو انجام داده که اگر به یک فقیه امامی هم بگن میگه طبق مذهب ما می عمل صحیحه، و در نتیجه بگیم آقا مورد روایات اونجاییست که صحیحه بر طبق مذهب ما انجام داده اما فقط کمبودش ولایته. خب اینجا هم مرحوم آقای خویی هم مرحوم والد ما میگن نمیتونیم این روایاتو بر این مورد حمل کنیم، برای اینکه حمل بر فرد نادر میشه. اصلا مثلا چند تا از سنی ها اگه حج انجام دادن آدم میتونه که حجش بر طبق مذهب امامیه واقع میشه، چون حمله بر فرد نادر میشه، عرض میکنم که لذا این رو منتفی میدونن، این احتمال رو. باقی میمونه این فرق که حالا اگر سنی به اعتقاد مذهب خودش بر طبق مذهب ما انجام بده، یعنی چی؟ یعنی به اهل سنت علماشون بگن که همانطوری که از ائمه اربعه ما میتونید تقلید بکنید میتوانید بر طبق مذهب امامیه هم عمل کنید، کمان که در زمان مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه مکاتبه ای شد بین ایشون و شیخ شلتوت. شلتوت این فتوا رو داد که مرحوم والد ما همینجا که این رو نقل میکنن تجلیلی میکنن و میگن چه خدمت بزرگی مرحوم آقای بروجردی کردن. شلتوت فتوا داد که اگر اهل سنت بر طبق مذهب امامیه اعمالشون رو انجام بدن صحیحه. و تقریب آقایون این بود، تقریب این بود که آقای بروجردی طوری عمل کرد که شلتوت فتوا بده به این که آقا بر طبق مذهب امامیه اگر سنی ها عمل بکنن عملشون صحیحه. یعنی سنی اگر نمازش رو، روزش رو، حجش رو بر طبق مذهب امامیه انجام بده صحیحه. نه این که ما در تقریب هی کوتاه بیاییم، هی تنزل بکنیم، هی بگیم حالا تقریب اقتضا میکنه بگیم مصائبی بر حضرت زهرا واقع نشده، تقریب اقتضا میکنه بگیم همانطوری که حب و عرضت که عشق به امیرالمومنین داریم بگیم بقیه هم خب مثلا حالا یه عنوان صحابی داشتن و فی الجمله مورد احترام خدای نکرده بگیم واقع بشه. اینا تقریب نیست. حالا در این فرض در حقیقت سنی هم علی طبق مذهبش عملش صحیح بوده و گفتیم متیقن از روایات همینه. و اینو مرحوم والد ما میگن که اگر یک سنی بر طبق مذهب خودش که فاسد در نزد ماست، اما اگه بر طبق مذهب خودش گفتیم مشمول این روایات و اعاده نمیخواد، اگر سنی بر طبق مذهب ما بر اساس این فتوای علماشون عمل کرد به طریق اولا باید بگیم نیازی به اعاده نداره. بله تایید کردن. نه درست میفرمایید. بله و بعدش هم تایید کردن من تا بعدن به فراموشی سپرده شد. بله احسنتون. بله درسته درسته احسنتون ما خیلی ممنونیم. این حالا عرض میکنم که این تتمه مسئله. یه فرع دیگری همینجا در این مسئله باقی مونده که حالا فردا هم میام انشاءالله اون فرع رو بگیم و منتها این بحث دیگه طلب شما بعد از ماه مبارک رمضان این که آیا ایمان شرط در صحت اعمال هست یا نه، که یک بحث خیلی جنجالی هم هست توی کلمات بزرگان، او رو انشاءالله بعد از ماه مبارک عرض میکنیم. فردا برای تتمه این بحث میام خدمت شما انشاءالله. و صلی الله علی محمد و